بسم الله الرحمن الرحیم.
مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند سلسله مباحث استاد پناهیان محرم 88 با موضوع مکائد ابلیس، هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام.
جلسه اول، 50 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در نظر گرفتن نقش شیطان در هر حادثه شوم و در هر اتفاق بدی کاری است که نتیجه تعلیمات قرآن کریم و اهل بیت اسناد و طهارت. اگر کسی خوب این تعلیمات رو فرا گرفته باشه و خوب ذهنش بار اومده باشه و تربیت شده باشه در مکتب اهل بیت، هر اتفاق بدی رخ میده ذهنش سراغ شیطان میره و نقش او رو برای خودش و دیگران یادآوری میکنه و حساسیت خودش رو نسبت به شیطان به عنوان یه امر کلی که توی کمد و بایگانی باید بگذاره، گاهی بهش سر بزنه، محدود نمیکنه، حساسیتش رو جاری میکنه در زندگی. مثلا شما شاید برخورد کرده باشید با این طرز حرف زدن قدیمی ها که ما دیگه کم کم داریم فاصله میگیریم با فرهنگ ها و نکات خوبی که در قدیم در بین مردممون رواج داشت. چرا فاصله میگیریم؟ به این دلیل که بیشترین محصولات فرهنگی که میشنویم و میبینیم محصولاتی است که از رسانه ها میشنویم و اگر یک کارگردانی خوشش نیومد از طرز حرف زدن قدیمی ها، درک نکرد معانی ظریفی که توی حرف های قدیمی ها بود، اونا رو توی دیالوگ های خودش، توی سریال های خودش نمیاره و ما کم کم فاصله پیدا میکنیم به حدی که محو میشه آنچه که در قدیم در ادبیات ما رایج بوده. من یادم بچه که بودم خیلی از مردم این حرف رو میشنیدم، مثل یه ضرب المثل رایجی بود، ولی تقریبا یادم نمیاد که توی سریال ها و داستان های تلویزیون که البته بنده مقصر هستم کم نگاه میکنم، این عبارت به کار بره. اگه این عبارت همون جوری که ما بچگی تو خیابونا میشنیدیم تو همه سریال هامون بود، الان همه شما دقیق تو جریان بودید و حسن کلام قدیمی ها رو کاملا دریافت میکردید. قدیمی ها وقتی دعواشون میشد با هم میخواستن عصبانی بشن، میگفتن لعنت بر شیطان، نگاه کن داره عصبانی میکنه، بابا این داره عصبانیت میکنه، چرا لعنت به شیطان میکنی؟ شیطان کجای قصه است؟ تو با این آقا دعوات شده. اونها یه معرفتی داشتن، یه توجهی داشتن و توجه خوبی بود. خدا تو قرآن فرموده شیطان عداوت میندازه. پس شما وقتی نسبت به کسی احساس دشمنی پیدا کردی، خواستی بهش یه فحشی، یه ناسزایی، یه چیزی بگی، غضبی بکنی، ناراحت بشی، باید اول بگی لعنت بر شیطان. طبق مر آیه قرآن قدیمی های ما عصبانی می شدن می گفتن لعنت بر شیطان. یعنی چی؟ یعنی نقش شیطان رو در هر صحنه ای از صحنه های تلخ و بد می دیدن. نقش شیطان رو در هر وسوسه ای و گناهی می دیدن. این خداوند متعال است که در قرآن کریم می فرماید وقتی طائفه ای از شیطان دست می خوان بزنن به مؤمن، اینا بلا فاصله میگن خدایا ما از شیطان به تو پناه میبریم. یعنی هوس تو دلش میاد میگه ای لعنت بر شیطان. این فرهنگ قرآنی است. ما داریم با شیطان زندگی میکنیم، شیطان داره با ما زندگی میکنه. بعد از خداوند متعال که اقرب من حبل الورید است، نزدیکتر از رگ گردن است به ما، موجود دیگر غیر نازنینی که به ما بسیار نزدیک است شیطان است. روایتشو برای شما روزهای بعد خواهم خوند که از خدا تقاضا کرد وقتی که دعوا پیش اومد و بالاخره کار به اونجا رسید که گفت به من مهلت بده تا روز قیامت، من پدر اینو برات در میارم، که باید در این باره بحث بکنیم که چرا شیطان اینو از خدا خواست. چرا خواست؟ چون میشناخت خدا رو. چرا اینو خواست؟ چون آگاه بود از سنت‌های خدا. چرا میدونست جواب مثبت میگیره؟ چون میدونست جای او تو خلقت خالیه. چون خبر داشت خدا انسان رو یه موجود آزاد آفریده، خدا انسان رو یه موجودی آفریده که بناست ارزش افزوده کسب کنه. میدونست اینا رو. آقا میگم ایشون توی دستگاه خدا یه بنده بسیار پیشرفته ای بود، کس نبود که دو روز نماز خونده باشه آدم چاقو کشی باشه. حالا این دوتا رو چقدر بد ما کنار هم دیگه گذاشتیم، دو روز نماز خونده باشه آدم چاقوکشی باشه، یعنی یا آدم چاقوکشی باشه یا تازه مسلمان شده باشه دو روز نماز خونده باشه. میدونست هدف خلقت انسان رو فهمیده بود. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما انسان رو و جن رو نیافریدیم مگر برای عبادت. اون هم جن بود. میفهمید که خدا اینو برای چی آفریده؟ همون آزادی، همون هدایت، همون امکان، همون فرصت، همون امکان انتخاب، همون فرصت برای خطا کردن، همه این چیزها رو میدونست. میدونست پس توی این تشکیلات خداوند متعال جا برای گربه رقصوندن هست، جا برای منحرف کردن هست. یه دفعه بلند شد گفت من اون نقشه رو میخوام بازی کنم. آ خدا، شما که میخوای اینا رو امتحان کنی، شما که میخوای اینها رو مورد ابتلا قرار بدی، فضای آزاد بهشون بدی برای رشد کردن، آ خدا بده من پدرشون رو در بیارم. از این نکات خبر داشت، نه اینکه یه دفعه یه ابتکاری به ذهنش برسه خدایا به من اجازه بده من اینو نابودش کنم. رو چه حسابی داری این حرفو میزنی؟ اون بی حسابی حرفو نمیزد. بعد خدا هم یه دفعه میفرماد راستی ها بدم نیست، باشه آقا باشه، تو بیا برو جهنم، تو که جهنمی هستی، حالا ببینم کیو میتونی. از این کشو واکشایی که تو بچه ها هست، میگه اگه راست میگی بذار من این سنگر رو بردارم بزنم ببین میشکنه یا نه، یا حالا یا تو هم هرسش در میاد بزن بیا اینها این سنگ. اینجوری که نیست گفتگوی بین ابلیس و خداوند متعال، که اینجوری یکی نمیشه که. ابلیس اگر گفت اندرنی به من فرصت بده، اون یه عارف کامل بود. عارف کامل به معنای چیز دیگه، یعنی به معنای اینکه میفهمید این چیزا چه خبره، نه عارف کامل به معنای انسان کامل. خبر داشت، جاش هست بازی در بیاره. خدا تو بالاخره میخوای به بندگانت فرصت بدی یا نه، میخوای آزمایششون کنی یا نه، میخوای اونا رو سر دوراهی قرار بدی یا نه، منم بازی. خدا فرمود باش و بیا. خارج از سنت های خدا، از خدا تقاضا نکرد. بعد وقتی که دعوا خیلی جدی شد، خداوند متعال بهش مهلت داد، فرمود برو، اونایی که حرف تو رو گوش میکنن اصلا مال تو، ببر اغواشون کن. شیطان وقتی دید دعاش مستجاب شده یه دعای دیگه کرد، گفت به من فرصت دادی، حالا من امکانات میخوام، امکاناتم با این آدم مساوی نیست، تو برای این پیغمبر داری میفرستی، نعمتهایی داری میدی، عقل و آگاهی دادی، فطرت و وجدان دادی، این همه اتفاقهای خوب، من از این ور میخوام بکشمش اغواش بکنم، من وسیله ندارم. چند تا امکانات از خدا خواست، یکیش این بود که به تعداد این انسانها خدایا به من شیطان بچه بده، نه به اجنه ها، به من ابلیس بچه بده. خدا فرمود باش که من برای هر کدوم از اینا یه دونه مأمور بگذارم. شما خبر دارید خدا قبول کرد یا نه؟ بله؟ خبر دارید؟ جواب نمیده. خدا قبول کرد. حالا خبردار شدید؟ الان شیطان تک تک ماها تو جلسه داره با غیظ و با غضب نگاه میکنه. اصلا اون که ناراحت شما اومدید هیئت، اون که هیچ. ناراحت لباسیا پوشیدی، اونم که هیچ. اصلا ناراحت شما اینقدر امام حسین رو دوست داری، اونم که هیچ. ناراحت این حرفا رو داره میشنوی، همش ناراحته، اصلا یه موجود ناراحت. دیدید میگن اگه با کسی اختلافت شد زیاد ناراحتیشو تحریک نکن، زیاد دشمنیشو تحریک نکن، میزنه ها. الان شما دارید مدام در تحریک میکنید دشمنیشو. و البته من باید در مورد نوع دشمنی او انشاءالله روزهای بعد با شما صحبت بکنم. خیلی دوست داشتم یه زمانی در مورد ابلیس بشینیم با هم حرف بزنیم، نمیدونم کی میشد این فرصت پیش بیاد. دیدم محرم جای قشنگیه اتفاقا برای سخن گفتن درباره شیطان، حالا عرض خواهم کرد. درخواست دیگه ای که از خداوند متعال کرد این بود، گفت خب البته انسانها که منو نمیبینن، منو حس نمیکنن، این خیلی خوبه، ولی من برای اینکه اغوا بکنم باید در روح اینها نفوذ بکنم. خدایا به من اجازه بده در روح اینا نفوذ بکنم. وقت گفت چجوری؟ نامرد گفت مثل خونی که تو رگهای بدنش میچرخه ها، مدام در حال چرخشه، من اینجوری تو روحش بتونم نفوذ بکنم. و متاسفانه من باید به شما این خبر رو بدم که خدا این دعای شیطان رو هم مستجاب کرد. لذا وقتی که شما شیطان بیاد یه حرفی به شما بزنه، شما فکر می‌کنی خودتی که داری به خودت یه حرف بد می‌زنی، تشخیصش نمیتونی بدی، ولی خداوند متعال می‌فرماید حساب خودتو ازش جدا کن، بشناسش. اگر کسی تحت تعلیمات دینی بار اومده باشه، نقش شیطان رو که اینقدر قویه تو زندگی، اثرش که اینقدر بالاست تو زندگی انسان، این رو در جزئیات رفتارهای خودش، در جزئیات همه حادثه های بدی که تو زندگیش رخ میده میبینه. اصلا یک کسی عصبانی بشه بیاد به شما شروع بکنه به ناسزا گفتن، باید بگی بر شیطان لعنت، نگاه کن چی کارش کرده شیطان. اول باید اون رو لعنت کنی. اولا آدم ها خوبن، اولا این ابلیسه که هنر داره، علم داره، ابتکار داره. وقت ما روایات داریم چقدر قشنگ، چقدر شفاف، اصلا اینا خیالات نیست یه دونشم، حرفای عرفانی که ذوقی باشه احیانا نیست، مر روایات ماست و آیات قرآن که من برای شما میگم. انشالله اگه خدا توفیق بده تو این روزها روایت داریم، شیطان بچه هاشو جمع میکنه، همایش دارن، سمینار دارن، کنگره های سالیانه دارن، دوره آموزشی دارن، اصلا درس میده. درساشون ثبت شده به ما دادن. بخ فکر نکنیم ما نشستیم داریم در مورد یه چیزای آسمانی صحبت میکنیم. بعضی وقتا میشینن در مورد این بشقاب پرنده ها صحبت میکنن. آیا این اشیاء نورانی که بعضی یه دفعه تو آسمون میبینن واقعا بشقاب پرنده ان؟ هواپیمای ضد جاسوسی بدون خلبانن؟ چی ان؟ میشینن با هم بحث میکنن، مجلات دیدی پر میشه. یا بعضی ها صحبت میکنن از اجنه، واقعا خونه ما جن داره، اینجا این وسایل رو جن جابجا کرده یا نکرده، جن هست نیست، اثر میگذاره، کاری با ما داره نداره، خیالاتی شدم یا نه. این بحث ها رو ما نمی کنیم، ما از این حرف ها نمی زنیم، ما داریم در مورد یه بحث واقعی صحبت میکنیم. ائمه هدا علیهم السلام از جزئیات رفتاری شیطان چیز ثبت کردن به ما خبر دادن. اتفاقا من به شما بگم یکی از راه‌های توجه به عالم غیب و تقویت باور غیب و اینکه همه دنیا همین چیزی نیست که ما می‌بینیم، توجه به مسئله شیطانه، به وجود پلید این موجود و چجوری به ما توجه دادن که به شیطان توجه کنیم. مایی که یزیدیان رو لعنت میکنیم باید شیطان رو هم لعنت بکنیم. مایی که شمر ابن زلجوشن و عمر سعد رو نه تنها دوست نداریم، دلمون از دست این نامردها پره. شما تا حالا تو روضهات نقش شیطان رو در نظر گرفته بودیم؟ علاقمندترین کسی که تو اون صحنه دوست داشت به ابا عبدالله الحسین تیر زده بشه، دوست نداشت سخن حسین به کسی برسه، وسوسه کرد نامردها رو حسین رو سنگ باران کنن، فرمانده پشت پرده صحنش ابلیس بود. ابلیس اتاق فکری بود که عبیدالله رو هم وادار کرد. البته عبیدالله اگر یک ذره نور توش بود وادار نمی شد. خدا لعنتش بکنه عبیدالله ابن زیاد رو. ابلیس اونجا تو اتاق فکرش فعال شرکت داشت. هر حادثه تلخی، هر ظلمی به کسی میشه، دست شیطان رو باید اونجا دید. ابا عبدالله الحسین علیه السلام در نامه‌ای خطاب به مردم کوفه بعد از اینکه محاصره میشن مطلبی رو مینویسن که خیلی مطلب جونداریه. این نامه نسبت به عموم سخنرانی های قبل از این نامه و نسبت به عموم سخنرانی های بعد از این نامه دارای فوق‌العادگی و حساسیت خاصیه. چرا؟ چون در این نامه ابا عبدالله الحسین علیه السلام تقریبا ناامید شدن از یاری مردم کوفه و وضعیت متفاوت شده براشون، و در این نامه هنوز اون محاصره به صورت قطعی در کربلا پایان نیافته که بگیم چی؟ بگیم امام حسین صحبت‌های روز عاشورایی خودشون رو شروع کردن. این نامه لب مرز فتح و شهادته. این نامه آخرین قدم برای اتمام حجته. خیلی نامه حساسیه. حر بن یزید ریاحی وقتی که حضرت رو محاصره کرد، حضرت وقتی که از رسیدن به کوفه ناامید شد، وقتی دید نه قصه دیگه تغییر کرده، شهادت مسلم بن عقیل رو هم خبرش رو به ابا عبدالله الحسین علیه السلام رسونده بودن، حضرت شروع کرد برای اینهایی که این نامردهایی که نامه نوشته بودن نوشت. چی شده؟ آقا شما بنا بود منو یاری کنی، بیعت کردی؟ نامه اون لحظه حساسه، لب مرز ورق خوردن قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام. تو این نامه ابا عبدالله الحسین علیه السلام نامه می نویسن. اما بعد خطاب به سلیمان ابن سرد، داستان سلیمان ابن سرد چقدر ما با هم مرور کردیم و چند نفر دیگه، فقد علمتم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اینقدر عمیقا تو فکر بودی که صلوات خوشگلی نفرستادی ها. صلی الله علیه و آله و سلم. من گفتم صلوات خوشگل نفرستادی، برای چی گفتم؟ عشقمون میکشید مشتی و عیتی و اینا و اینا و نه، من به خاطر نورش این رو عرض کردم. شما وقتی که همه تون صلوات با صدای بلند جوری که پیامبر اکرم سفارش کرده میفرستید، یه نورانیتی در دلهاتون ایجاد میشه. آم من که عزیزم با تو طرف نیستم که، هم به تعداد شما با اون شیطونای شما هم در طرفم، درسته؟ اون نامرده که یه دفعه کجای صحبت ذهن تو رو میبره بیرون، تو اون تیکه رو مثلا نشنوی. من باید حواس دو گروه، یعنی چیکار کنم؟ یکی اینور بکشم با اون ور جنگ بکنم، چه صحنه ای میشه؟ اما دو نفر طرفم. وقتی اون صلواتر که میپسید دک و پوز اونو داغون میکنی، یک کمی خودت بیشتر رها میشی. بعد من بیچارم که اسیر شیطانم بیشتر از شما، نور صلواتت رو بنده هم چیکار میکنه؟ اثر میگذاره، یه روحی بهت میده. حالا یه صلوات بلند ختم کن. بعد سخن رسول خدا رو میفرمایند: قد قال فی حیاته من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناکثا لعهد الله الى آخر. این سخن پیامبر که هر کسی ببینه سلطان جائری رو قیام نکنه، خدا این کسی که قیام نکرده رو با او محشور خواهد کرد. خب تا اینجا که اول نام سخن رسول خداست، بعد اولین جمله ابا عبدالله الحسین در این نامه چیه؟ از شیطان حرف میزنه. میفرماید چی؟ وقد علمتم ان هؤلاء القوم قد لزموا طاقة الشیطان. اینها ملازم اطاعت از شیطان شدن، اینها بنده شیطان شدن. نقش شیطان رو تو کربلا ببینید آقا، اینا دارن شیطان رو تبعیت میکنن. مؤمن در هر حادثه ای، در هر واقعی که تلخ است علیه دین و اولیاء دین هست، در هر اتفاق بدی که برای خودش میفته، در هر ناراحتی، در هر احساس بدی که براش پیش میاد، در هر رفتار غلطی که براش پیش میاد، در هر هوسی، در هر لحظه نقش شیطان رو، دست شیطان رو باید ببینه و نسبت بهش موضع خاص داشته باشه. با غیظ و غضب نگاه کردن به این ابلیس او رو از وجود تو دور میکنه و به همین سادگی تو نورانی و نورانی تر خواهی شد. ترفندهای شیطان رو هر کی نشناسه خیلی زمین میخوره. ترفندهای شیطان رو که مکر میکنه، آقا مکره، مکر آقا معلومه مکر یعنی چی؟ مکر یعنی فریب میده، مکر یعنی بازیت میده. مستقیم که نمیاد ازت چیزی بخواد، منتظری مستقیم بیاد چی بهت بگه. قشنگ بلده گول بزنه، اصلا بلده، هر کسی رو هم جداگانه بلده چجوری گول بزنه. روانشناسیش 20 میگه ببین این اینجوری خام میشه، اون اونجوری خراب میشه، این اینجوری اون اونجوری، همه رو بلده. من چیکار کنم که خداوند متعال شما رو در دنیایی خلق کرده، من و شما رو در دنیایی خلق کرده، قرار داده زندگیمون رو که چنین فضاییه. کجا بود من یه روزی عرض میکردم، توی این هیئت بود یا جایی بود، یه بار اینو مثال زدم، حالا دوباره مثال میزنم، جالب بود این مثالش برای من، خودم یعنی تا حالا به بیان به زبانم نیومده بود. ما تخریبچی بودیم، یه مدتی از دوران دفاع مقدس رو تخریبچی بودیم. تخریبچی هم یعنی این که باید ببینید زیر زمین مین کاشتن یا نه، ظاهرن روی زمین صافه، زیر زمین. بعد تشخیص این که زیر اینجا مین گذاشتن یا نه، حالا به عواملی بود. یکی از عواملش این بود که احیاناً خاک اون منطقه باید کمی متفاوت شده باشه، یه کمی برآمدگی چه بسا ممکنه موجب شده باشه. البته اونا صاف میکردن، ولی یه بارون میخورد، این قصه تفاوت خودشو این قسمت از زمین با بقیه نشون میداد. خب ما هم جلو چشممون کم ندیده بودیم بچه هایی رو که همجوری که داشتن زمین رو میگشتن با مین دست و پاشون پریده بود. خب اینا رو دادم میبینه دیگه، شوخی هم که نداره. من یه باری که از دوستانم رو حدود 1 متر از من فاصله داشت. خب وقتی میبینم اینا رو و بعد این صحنه ها رو و بعد رفقای دیگر رو، خب آدم میفهمه که اوضاع خیلی خطرناکه. توی گردان تخریب میگفتن که اولین اشتباه آخرین اشتباه. خیلی وضعش فرق داشت. من یادم هست وقتی که ما میرفتیم توی گردانی، بچه های اون گردان خط شکن هم بودن. ما تخریب چی ها رو میدیدن مثلا میگفتن وای اینا دیگه کی هستن، ما هم که نقش نعش رو بازی میکردیم. یعنی از اون اولش هم میدونستیم ما که نعشیم، چون جلوی ستون باید میرفتیم، اولین کسانی که میزدن جلو ستونی ها بودن و بالاخره یا مین زیر پامون منفجر میشد یا آخر سر یه جایی رو نمیتونستیم، باید غلط میزدیم رو مینا. بالاخره این یه چیزای اتفاقایی که بگذاریم. حالا میخوام فضا رو یکم براتون ترسیم کنم تا یه نکته ای بگم. لذا ما سنسورهامون نسبت به آنچه که روی زمین میگذرد فوق العاده حساس بود. ما رو رزم شبانه میبردن، منور میزدن، بعد میگفتن توی نور این منور شما باید زمین رو بگردی یا توی نور این ماه باید زمین رو بگردی. چشمامون خدا شده سوراخ میشد، اما چجوری توی این نور اینجوری ببینیم، تازه مین از زیر زمین پیدا بکنیم؟ بگذاریم از بسیاری از حواشی که تو همین مینیابی ها نکاتی که بود، که حالا من دیگه نمیخوام بگم چقدر صاحب فنون هستم در این زمینه و افه بیام و وسوسه کنم خودم رو برای قیافه گرفتن، از چند مهمی بود که آدم بشیم که نشدیم. آقا توی همچی صحنه ای، خدا شاهد رفقا، من بر میگشتم، یه بار برگشته بودم منزل، داشتم تو اتاق راه میرفتم، زیر فرش نام خودکار چیزی اومده بود، یه کمی برآمدگی پیدا کرده بود. من یه دفعه یه حسی پیدا کردم نکنه مین باشه. از بس نسبت به هر برآمدگی روی زمین حساس بودم. بعد خندیدم به خودم، گفتم بابا. و این اتفاق باز مکرر افتاد. میرفتم مسجد یا جای دیگه، یادم رفتیم بلافاصله یه بار برگشتیم با جوانا رفتیم اردوکو، اونجا موکت انداخته بودن، این موکت روی این سنگ‌ها بالا و پایین داشت، مدام منو یاد اون نگرانی مینداخت و این سنسورها رو حساس میکرد. یه نمونه دیگه شو بخوام بگم که اینو همه چشیدن، همه کسانی که تو جنگ بودن، سوت خمپاره بود. سوت خمپاره وقتی میکشیدن بعدش یه انفجاری بود، شما نمیدونم 1/100 ثانیه چقدر فرصت داشتی رو زمین بخوابی. بارها و بارها با استفاده کردن از این 1/100 ثانیه آدمها جان خودشون رو نجات داده بودن و الا قطعا تیکه پاره شده بودن. اون وقت بچه ها که از جبهه برمیگشتن عقب، یه کسی میخواست اذیتشون کنه، یه دفعه سوت میکشید. من حاضرم اون سوت الان بکشم بگم چجوری. و باور کنید بلافاصله رنگ بعضی از بچه ها میپرید، بلافاصله بعضی ها میخوابیدن رو زمین. و این عین یه جنایت بود اگه کسی میخواست این بچه ها رو اینجوری اذیت کنه. بعضی ها شهر بودن، از این اذیت ها میکردن، براشون یه جشن پتوی مفصل میگرفتن، میگفتن آخه نامرد این تازه از خط برگشته. یعنی چی؟ یعنی سنسورها حساس شده نسبت به سوت خمپاره. من میخوام به شما اینو عرض کنم رفقا، خدا میخواد سنسورهای شما رو نسبت به شیطان حساس کنه. چیکار باید بکنه؟ چیکار باید بکنه؟ آقا تو شیطان داری. شیطان مثل خونی که در رگای توست قدرت نفوذ در تو را دارد، البته قدرت تسلط نداره، در این باره بعداً صحبت خواهیم کرد. کیداش ضعیفه، بله بعداً در این باره صحبت خواهیم کرد. اینجا ابا عبدالله الحسین علیه السلام صریحاً نقش شیطان رو بیان میفرماد، میفرماد اینا دیگه مرحله اطاعت از شیطان رسیدن و بعد در مقابلش چیکار کردن؟ و تولوا عن طاعت الرحمن، پشت کردن از طاعت خدای رحمان. شیطان رو در مقابل خداوند متعال قرار میده امام حسین، میفرماد اینا به جای خدا رفتن اطاعت شیطان کردن. من میخوام دست شیطان رو در حادثه کربلا از نظر تاریخی مقدار دقیق‌تر ببینیم، یک، بعد شیطان رو در زندگی شخصی خودمون بهتر بشناسیم. و یه چیزی هم به شما عرض بکنم، بنده تو روزه ها هر روزه‌ای بخونیم، تو هر مجلس روزه‌ای شرکت بکنیم، توفیق ویژه‌ای است از جانب پروردگار عالم، ولی روزه ابوالفضل توفیق خاصیه برای بنده. نمیدونم، من وقتی که وقتی توفیق روزه از ابوالفضل پیدا میکنم میگم یه قصه است، خدا میخواد یه عنایتی بکنه تو روزه ها. تو مباحث هم به شما عرض بکنم، وقت یکی دو تا بحث هست که توفیق ویژه میخواد. خدمت شما تجربه طلبگی شخصی خودمو میگم، به هیچ کجا هم بند نیست، ولی حالا شاید یه معنایی داشته باشه. وقتایی که توفیق پیدا میکنم درباره ابلیس افشاگری بکنم، حرف بزنم، میدونم توفیق خاص خداوند متعال شامل حالمون شده. توجه آدم باید بکنه، توجهی که خدا این توجه رو داده، تا بتونی حساب شیطان رو از خودت جدا بکنی، بازدید نده. اون راحت ما رو میبره، تبدیلمون میکنه به شمر، خنجر بهمون میده، میگه حالا بیا یه امام حسین بکش. نامرد، اصلا رحم نداره تو خودش، اصلا عاطفه نداره. حالا این نامه رو من قسمت پایانیش رو انشالله بخونم برای روزه برای شما. اما پیامبر اکرم میفرمودن که به ابن مسعود میفرمودن، در حالی که ابن مسعود رو موعظه میکردن، میفرمودن که اتخذ الشیطان عدوا، شیطان رو دشمن بگیر برای خودت. فان الله تعالی یقول ان الشیطان لکم عدوا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان دشمن شماست، شما هم دشمن بگیرید شیطان رو. خواهش میکنم رفقا، همین الان حس خودتون رو نگاه کنید، ما چقدر با شیطان دشمنیم، چقدر احساس عداوت میکنیم. ببینید دیگه کارگاه دیگه، سخنرانی که همش آموزش نیست، ما داریم با هم صحبت میکنیم دیگه. رفقا از کسانی که بهشون نارو زدن، کینه‌شون رو به دل دارن، یه یاد بکنن. یاد کردید کیا تو زندگی به شما خیانت کردن، نارو زدن، زدن شما رو، کینه‌ش رو به دل داری؟ ببین تو لیستت شیطان نیست، دیدی؟ به خودت قضاوت کن. کینه‌شو به دل نداری، نمیدونم چه کارت کرد. این یک مرتبه معنوی بلنده. یه دعا میخوام بکنم، آماده اید برای آمین گفتن؟ بله. خدایا در این محرم عداوت نسبت به ابلیس رجیم و عیادی و فرزندان پلیدش در دلهای ما روزافزون بگردان. ما با فتخذوه و عدوا از این دهه محرم خارج بشیم، یه حالتی بشه که اونجوری که تو دستور دادی دشمن بگیرش، سخت فداتون بشم. دشمن گرفتن شیطان سخته، نمیبینیش، نه مستقیما به ضرر میزنه. حالا بهت بگم انشاءالله در روزهای بعد این نامرد چجوری خراب میکنه آدمو. اتفاقا آدم باش دوست میشه، خاک بر سر شیطان. اصلا او اولین چیزی که در نظر داره تو باش دشمن نشی. همه بلای سرت میاره ها، هیچ وقت هم باهات دوست نمیشه. در آیه کریمه قرآن میفرماید اینقدر تلاش میکنه شیطان انسان کافر بشه. وقتی انسان کافر شد فکر میکنه دل شیطان رو الان به دست میاره دیگه. شیطان بهش بلافاصله میگه خاک بر سرت که کافر شدی بیچاره بدبخت، من خودم از خدا میترسم، تو اومدی خدا رو ول کنی طرف من اومدی. یک جوابای دندون شکنی هم روز قیامت میده، میگن آه خدا این شیطان ما رو بدبخت کرد. شیطان خدا بهش عزه میده حرف میزنه. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. خدا به هیچ کی عزه حرف زدن نمیده مگر اینکه هر کی حرف بزنه باید درست حرف بزنه. شیطان حرف میزنه، پس تو شما مطمئن باش اونجا درست حرف میزنه. میدونی برمیگرده چی میگه؟ اصلا میره جهنم، ولی حرفش درسته. میگه بدبختا شمایی که خدا رو گذاشتید منو گرفتید، حقتونه که نابود بشید، حقتونه که الان برید عذاب. اونجا هم با کسی رفیق نمیشه. نمیگه دلم برای شما یاران خودم که حرفای منو گوش کردید میسوزه، ای کاش ما میتونستیم این جهنم رو هممون با هم فوت کنیم خاموش بشه. نه، اینا چیزا رو نمیگه. تا آخرم دشمن باقی میمونه. خب من دلهای شما رو پر از کینه نسبت به شیطان باید بکنم، اما فضای زندگی شما رو فقط نباید شیطان پر بکنه. هرچند میدونم با یه دونه سخنرانی و با این مجلس اول یه دفعه شیطان همه فضای روحی ما رو پر نمی کنه، ولی فضای فل مجلس ذهنی ما رو ممکنه شیطان پر بکنه. از این طرف به شما یه مژده‌هایی هم عرض بکنم، اونم این که خداوند متعال اگر به شیطان یه نفوذ و قدرتی داده، از این طرف به اولیاء خودش هم یه نفوذ و قدرتی داده. نمیخوام اینا رو مقایسه بکنم، قابل مقایسه نیست. مگه خدا و شیطان قابل مقایسن؟ نه. پس چرا امام حسین فرمود اینها اطاعت شیطان رو گرفتن و اطاعت خدای رحمان رو گذاشتن کنار؟ مگه این دوتا اسم رو کنار هم بیاره مگه مقایسه است؟ منم میخوام اینو عرض بکنم، اگر خدا ابلیسی رو صاحب نفوذ در روح ما قرار داده، از اون طرف یه حسین به ما داده که قدرتش انقدر بالاست بعد از 1400 سال میتونه این تأثیر رو ما بگذاره. و خدا با حسینه تو این دستگاه. و ابا عبدالله الحسین علیه السلام خدا قدرت تأثیرگذاری بر هزاران سال قبل از خودشو داده. دیگه خداست دیگه. آدم خلق شده، حسین رو بهش نشون داده، آدم نشسته زار زار گریه کرده چند هزار سال قبل از تولد حسین. ابراهیم خلیل الرحمن برای حسین گریه کرده، قبل از او حضرت نوح برای حسین گریه کرده، بعد از این دو بزرگوار حضرت عیسی ابن مریم و قبل از حضرت عیسی ابن مریم حضرت موسی، همه انبیاء الهی برای حسین گریه کردن، زجه زدن، ناله زدن. همه حسین رو میشناختن. خدا این قدرت رو به حسین داده. فدات بشم، کم مایه بگذاری، کم از حسین استفاده بکنی، فاصله خودت رو با ابلیس اگر زیاد نکنی تقصیر خودته. یه حسینی پر از لبخند، پر از مهربانی روز قیامت مقابل تو قرار خواهد گرفت و خواهد فرمود خب عزیز من که آماده بودم به تو کمک کنم. نه، اینجوری نمی فرماید. اگه میخواستی از من استفاده کنی من کمکت میکردم. من اینجوری فکر میکنم امام حسین روز قیامت اگه بخواد حرفی به ما بزنه، به ما خواهد فرمود من خیلی تلاش کردم کمکت بکنم، تو بیشتر از این اجازه به من ندادی. او سفینت و نجاته، میاد کشتی نجاته، میاد اون کسی که داره غرق میشه سر جاش، او رو برمیداره سوار کشتی میکنه، نمیگه بیا ساحل، بیا ساحل این وره، بیا. نه، او میره نجات میده. یه کاری بکنید رفقا، برای مقدمه سازی برای ظهور آقا یکی از کارهایی که باید بشه اینه که دست شیطان رو بشه، شیطان باید ضعیف بشه. حالا در این باره روزهای بعد هم صحبت خواهیم کرد انشاءالله. شیطان نه تو کربلا نقش داشته، تو ظهورم نقش داره. تا ضعیف نشه آقا نمیاد. نه، شیطان الان ارزون فریب میده، نمیاد آقا. آقا ابا عبدالله الحسین آخر این نامه ببینید چی فرمودن. من دیگه حرفامو در باب شیطان زدم، خب بکشمتون، قتل عامتون بکنم با این حرفای سید الشهدا. اصلا شما روزه‌ای تا ده پایان دهه محرم بیشتر از این میخواید؟ این نامه رو نگاه بکنید. میفرماید نگاه بکنید، ازهر الفساد، عطل الحدود، واستأثروا بالفیع، و احلوا حرام الله و حرموا حلاله و انی احق بهذا الامر. میبینید که چه میکنن؟ من مستحقم به این که این امر رو که قیام در مقابل باطل باشه انجام بدم. بعد میفرماید که وقد اتتنی کتبکم، نامه های شما به من رسید، و قدمت علی رسولکم، فرستاده های شما اومدن پیش من، اینها بیعت کردن با من، شما بیعت کردید منو تسلیمم نکنید، بیعت کردید منو تنها نگذارید. بعد میفرماید اگر وفا میکنید به بیعت، این جمله رو بشنوید انشالله احساس امام حسین موقع نوشتن این کلمات تو وجودتون بیاد، بیچاره میشید برای همه عمر، اصلا حسینی میشی، نابود میشه همه بدیات، دیوانه میشی، مجنون میشی. میفرماید فَإِنْ وَفَيْتُمْ لِي بِبَيْعَتِكُمْ فَقَدْ أَسَبْتُمْ حَدَّكُمْ وَرُشْدُكُمْ، اگر به بیعتتون وفادار باشید به رشد خودتون رسیدید، و نفسی مع انفسکم، دیگه جان من با شما خواهد بود، و اهلی و ولدی مع اهالیکم و اولادکم، من بچه هام دیگه با شما خواهند بود، با بچه های شما خواهند بود، من با بچه هام اومدم، من با اهل بیت هم اومدم، من همه جوره از شما دفاع خواهم کرد، من دیگه با شما قاطی میشم. الان ببینید حسین، چون شماها بیعتتون با حسین هستید، حسین با اهل بیتش اومده تو دلهای شما. محبت علی اصغرشو دیدید چجوری تو دلت گذاشته، زینبشو فرستاده سراغ خواهرت، همینجوری خانوادگی ریخته تو خانوادت. من با اهل بیتم اومدم، من با همه کسم میام با شما میشم. تعابیر حسین رو ببینید، داغ نمی کنه دل آدمو؟ بعد روزه می خونه حسین، می فرماید و اما اگر بیعت منو بشکنید، شما بیعت با بابام علی رو هم شکستید، شما بیعت با داداشم حسن رو هم شکستید. و جمله آخرش اینه که و ابن عمی، پسر عموی من رو هم کشتید، بیعتتون رو با مسلم ابن عقیل هم شکستید. میدونید مسلم ابن عقیل رو نامش رو میاره کنار نام علی ابن ابی طالب و امام حسن مجتبی نائب خودشه، چه مقامی داشت مسلم ابن عقیل. میفرماد من حالا خودم اومدم، اگه بیعتتون رو با من واقعا شکستید، انتظاری جز این ندارم، فریب خورده کسیه که فریب شما مردم رو بخوره. دیگه حرفهای دردناک حسین آخرای نامه اظهار میشه، شما رو من فریبتون رو نمیخورم، آمادگی اینو دارم. چرا؟ چون شما به بابام علی نامردی کردید، با من چیکار میخواید بکنید؟ یعنی شما اگه به بابام علی نامردی کردید بیاد منو بکشید، دیگه من از شما انتظاری ندارم. شما به داداشم امام حسن مجتبی نامردی کردید و بعد شما به مسلم ابن عقیل نامردی کردید، پسر عموی من، نمیفرماد نماینده من، میاره میچسبونه از جهت خیشاوندی به وجود خودش، و پسر عموی من نامردی کردید. یا صاحب از زمان، آقا به مجلس ما نگاه کن، این مجلس رو پادگان تربیت سربازهای خودت قلم داد کن آقا، یه عنایت ویژه ای به ما کن، و الا ما ندلمون خوش به مجلس داری، ندلمون خوش به بازی کردن، هیچی نمیم، چی میخواییم ما؟ بازی هم بوده کردیم دیگه، دیگه بازی کردیم یا عمری، چی میخوایم؟ دیگه چیزی نمیخوایم. ابن الحسن اگه تو ما رو نپذیری امسال تو این ماه محرم به عنوان عزادار حسین، به عنوان منتظر، ما کجا رفتیم؟ عشقمون به اینه. اگر به شما بگن تو بعضی از مجالسی که تو قم تشکیل میشه امام زمان حاضر میشه، به خدا قسم در به در از هر راهی هست بشه آدم بفهمه، میگه امروز آقا کجا میره، اینجا رفته بودن، بعد بری یه جلسه ای، بعد شبش بهت بگن آقا امروز اونجا نبودن ها، رفتن فلان جا، همچی یخ میزنی، میگه وای من رفتم جایی که آقا نبوده. آقا ابن الحسن یخ میزنیم، سرد میشه وجودمون، بیچاره میشیم. ما که با شما قهر نمی کنیم، شما اگه به ما سر نزنیم میگیم خب باشه لایق نبودیم، ولی بد جوری دلمون میگیره، دیگه نمیتونیم خودمون رو ببخشیم. روحیه به ما بده ابن الحسن، من لیاقتشو ندارم از طرف این بچه ها، ولی ابن الحسن قسمت میدم آقا به جان مادرت فاطمه زهرا به ما این محرم نگاه کن. میخواییم برای حسین تو بسوزیم، بمیریم، بهمون اجازه بده ابن الحسن. کربلای امسال ما رو متفاوت از کربلای همه سالهای گذشته ما قرار بده. تا خبر شهادت مسلم رو آوردن، بلا فاصله حسین عاطفی، حسین دل شکسته، حسین دلسوز، حسین یتیم نواز یه نگاهی کرد گفت دختر مسلم رو بیاری، وای امان از دل دخترش، وای امان از دل دخترش. شما میدونید همسر مسلم ابن عقیل خواهر ابا عبدالله الحسینه، دختر عمو پسر عمو بودن، با هم ازدواج کردن، بچه های مسلم هم که فهمیدی همه قطع قطع شدن، یکیشون تو کربلا به شهادت رسید، نوجوانی بود، دوتاشون هم دو طفلان مسلم، با اینکه ماها بود از شهادت حسین گذشته بود، در این حال انقدر سوختن که توفیق شهادت در راه حسین رو پیدا کردن. عجب مسلم ابن عقیل مرد نازنینی بوده، عجب آقاییه. حتما حسین شب رفته تو خیمه خواهرش، یکی از دختران امیرالمؤمنین، خواهرم ناراحت نباشی عزیز دلم، زینبم مواظب خواهرت باش، مسلم مرد نازنینی بود، این داغ با حسین چیکار کرد؟ شروع کرد دختر مسلم رو نوازش کردن، داره یاد میده حسین مردم اگر یه دختری یه بابایی رو از دست داد اینجوری ناز میکنن، آرام آرام بهش خبر میدن، گفت عزیز دلم من جای پدر تو هستم. اصلا بذار مراسمش رو بگم چجوری بود. شروع کرد این دختر رو ناز کردن، لبخند زدن. خب این عادیه، همیشه حسین با کودکان اینجوری برخورد میکنه، ولی دختر هی نگاه کرد دونه دونه داره حسین عشق میریزه. هی عشق میریزه. این قلب دختر کم کم آتیش گرفت. برگشت گفت عمو جان از بابام خبری آمده. اینجوری یتیم نوازی میکنن ها، یادتون باشه رفقا، اینا رو یادتون باشه. عصر عاشورا بریم خیمه حسین، بچه های حسین رو بغل کنیم.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.